پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا امیر المؤمنین. علی امام من است و منم غلام علی. هزار جان گرامی فدای نام علی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف و تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به پیشگاه مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما شنوندگان محترم رادیو معارف با برنامه دیگه ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که امروز هم بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که میدونید موضوع برنامه پرسش و پاسخ تاریخی پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان هست که از طریق تلفن یا به صورت کتبی به ما میرسه و ما در این برنامه مطرح میکنیم و جواب سوالات رو استاد پیشوایی میدن. من محضر استاد پیشوایی، استاد بزرگوار حوزه علمیه قم، عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابل خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقه‌مندان عزیز و گرامی این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و برای همشون آرزوی قبولی اعمال و طاعات در این ماه عزیز و شبهای عزیز و روزای عزیز از درگاه خداوند متعال دارم.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در محضر استاد خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
خب دوستان، اولین سوال تلفنی رو به اتفاق میشنویم.
خسته نباشید. میخواستم ببینم که در چه تاریخی حضرت علی از مدینه هجرت کرد به کوفه و برای چی؟ در اینکه تمام صحابی هم تو مدینه بودم. اسماعیل کاردان از مأمونیه زرندیه.
خب من هم تشکر میکنم از شما شنونده محترم. استاد پیشوایی پاسخ میدم.
یادمه که این سوال را چندین بار ما جواب عرض کردیم. حالا به احترام این شنونده عزیز و گرامی به اختصار عرض میکنم که امیرالمومنین علی علیه السلام در سال 36 هجری منتقل شدن به کوفه بعد از جنگ جمل.
بله.
از خلافت علی علیه السلام کمتر از 6 ماه گذشته بود که طلحه و عایشه و زبیر که معروف شدند در تاریخ اسلام به پیمان شکنان، طلحه و زبیر با امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از قتل عثمان بیعت کرده بودند. اینا بیعتشون رو شکستند و ابتدا رفتند در مکه به بهانه عمره. از علی علیه السلام اجازه خواستند که ما میخواییم بریم مکه عمره انجام بدیم. به بهانه عمره رفتند مکه و در اونجا مسئله قتل عثمان را مطرح کردند و به فعالیت سیاسی پرداختند و اسب و اسلحه و ادوات جنگی و ابزار جنگی و سربازگیری کردند و از اونجا رفتند و بصره را اشغال کردند و تعداد زیادی از مردم بصره شیعیان علی علیه السلام کشتند و ماموران محافظ بیت المال را هم کشتند. بنابراین یه قائله آفریدن و این منتهی شد به جنگ جمل. علی علیه السلام از حرکت اینا مطلع شد در مدینه برای جلوگیری از فتنه و قائل اینها حضرت با سپاهی از مدینه حرکت کرد، ولی متاسفانه تا حضرت برسه اینا زودتر رسیدن به بصره و اون قائله را آفریدن و حضرت وقتی تشریف آوردن و نزدیک های بصره رسیدن خبر رسید که اینا جنایت آفریدن. همجور که نوعی شنوندگان عزیز و گرامی مطلع هستن، این قضیه منتهی شد به جنگ جمل که نهایتاً پیمان شکنان در اونجا شکست خوردن. خب در اینجا یک گزینه میتونست این باشه که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از خاتمه جنگ جمل برگردن به مدینه. حالا مدینه کجاست؟ در حجاز، در عربستان امروز، عربستان امروز سعودی. بصره کجاست؟ در امروز عراق، در کشور امروزی عراق. مسافت طولانی از در واقع طی کردن با سپاهشون تا بصره رفتن. یه گزینه میتونست این باشه و اگر این گزینه را از انتخاب میکرد این مشکل وجود داشت که محرک اصلی پیمان شکنان معاویه ابن ابی سفیان بود در شام، یعنی همسایه عراق، و در حالی که معاویه بیعت نکرده بود و حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام را به رسمیت نشناخته بود. با ملاحظه این علی علیه السلام گویا به نظرش رسید که عملی نیست که این همه راه تا عراق آمدن، تا نزدیهای مقر معاویه آمدن و برگردن مدینه، تازه با معاویه بخوان مکاتبه کنن که آیا بیعت میکنه نمیکنه. بنابراین حضرت تصمیم گرفت که همچنان در عراق باقی بمونه تا تکلیفش را با معاویه روشن کنه. از این نظر بعد از خاتمه جنگ جمل در سال 36 هجری حضرت تشریف برد به کوفه. چرا به کوفه؟ برای اینکه در این جنگ مردم کوفه انصافاً وفاداری و فداکاری از خودشون نشون دادن، بدون که حضرت سابقه حکومت و به اصطلاح والیگری حکمرانی در شهر کوفه داشته باشه، با ارادتی که مردم کوفه غایبانه به علی علیه السلام داشتن، البته عمدتاً با فعالیت مالک اشتر و ایده از علاقمندان حضرت در کوفه، اینها 12,000 نفر نیرو بسیج کردن برای جنگ جمل. بنابراین عمده سپاهیان حضرت در جنگ جمل اهل کوفه بودن. حضرت در درجه اول برای تقدیر و تشکر از اینا تشریف برد به کوفه، ولی با ملاحظاتی که عرض کردم عملا در کوفه موندن و باب مکاتباتی را با معاویه باز کردن، بلکه معاویه مثل پیمان شکنان دیگه آتش افروزی نکنه، جنگ دیگه بین مسلمان رخ نده، و این مکاتبات چندین ماه طول کشید. معاویه بازیگری در آورد و این سرانجام منجر شد به جنگ صفین. بنابراین اینجوری شد که حضرت ابتدا برای جنگ جمل تشریف بردن بصره، از اونجا رفتن به کوفه و گرفتاری‌های بعدی باعث شد که همچنان عملاً حضرت در کوفه بماند و مقر حکومت حضرت کوفه باشه. و این انتخاب اختیاری نبود، عملاً جبر حوادث حضرت را به اینجا کشون، وگرنه حضرت به حال خودشون بود همچنان در مدینه و مرکز حکومت رسول گرامی اسلام میموند و اونجا حکومت.
تشکر میکنم.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی. زادگاهت کعبه و مسجد شهادتگاه تو، و کسی ممکن نگردد این سعادت یا علی یا علی. بانگ مسکینا جان به گوش و کیسه خرما به دوش، باید ایمان داشتی بسیار الفت یا علی یا علی. گه میان مزرعه پیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی. گه میان مزرعه پیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
سلام علیکم، انشالله که سلامت و خوشوقت باشی. از برنامه پرسش و پاسخ آقای پیشوایی تشکر میکنیم. و سوال من این بود که در زمان که حضرت پیغمبر رحلت فرمودن و اون جلسه برقرار شد و ابوبکر را به خلافت انتخاب کردن و از حضرت علی خواستن بیعت کنن، آیا حضرت بیعت فرمودن یا نه؟ لطفا آقای پیشوایی جواب ما بفرماید. از اصفهان هستم، خداحافظ شما.
من هم خدمت شما شنونده محترم سلام عرض میکنم و سپاس از اینکه با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رادیو معارف تماس گرفتید. استاد پیشوایی در خدمتتون هستم.
در یک کلام به صورت مختصر بخوایم جواب این سوال کننده گرامی را عرض کنیم، جوابش این میشه که علی علیه السلام بیعت کرد، ولی با تأخیر و با اکراه و اجبار.
بله، استاد بیعت مولای متقیان علی علیه السلام با مبانی شیعه سازگاری داره یا فرمودین اکراهی؟ خود توضیح بیشتر بدید، ممنون میشم.
اجمالش اینه که از شواهد و اسناد و دلایل تاریخی استفاده میشه که حضرت مدت مقاومت کرد و احتجاج کرد، بحث کرد و همجور که نوع شنوندگان عزیز و گرامی شنیدن و خوندن، حضرت با مهاجران و انصار بحث میکرد، دلایل خودش رو مطرح میکرد که من جانشین حقیقی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله هستم. و مدتی هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شبها بر مرکبی سوار میکرد، به در خانه مهاجر و انصار می برد، حضرت فاطمه با اونا صحبت می کرد. البته در تاریخ ها آمده اسم مهاجرین هم آمده، ولی بررسی ها نشون می ده که حضرت امیدی به مهاجرین نداشت، بران که رقبای اصلی سیاسی حضرت همون مهاجرین بودن. بیشتر امید به انصار بود که اینها اصلشون یمنی بودن و هیچ گونه احساس منفی نه به رسول خدا نه به علی علیه السلام نداشتند. این هم داخل پرانتز عرض کنم که بعد از رحلت رسول خدا و سلام الله در مدینه هرچی شیعه بوده عمدتاً از انصار بوده. بنابراین امید به انصار بود. انصار عرض کردند که یا علی، تصدیق کردند دلایل حضرت را. حضرت که می رفت شبانه با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به خانشون، می گفتن که بله این دلایلی که شما می فرمایید درسته، ولی اگر اینا را قبلن به ما می گفتید ما با ابوبکر بیعت نمی کردیم، شما که در صحیفه حضور نداشته و چون دیگه بیعت صورت گرفته دیگه نمیشه قضایا به عقب برگرده. عرب یکی از خصلت‌های خوبشون این بود که به قول و قرارشون پایبند بودن. عرب جاهلی هزار تا عیب داشتن، ولی چند تا حسن داشتن، از جمله شجاعت، از جمله مهمان نوازی، از جمله پایبندی به قول و قرار. همون مردم جاهلی بت‌پرست نقض قول و قرار را خلاف جوانمردی می‌دونستن. بنابراین اینا عرفشون تا اون زمان اینجوری بود که به قول و قرارشون پایبند باشن، برخلاف قوم بربر که همین آفریقای شمالی اینا باشه. تاریخ میگه مسلمان ها میرفتن اونجا را فتح میکردن، اینا مردمی بودن زود قول و قرارشون رو زیر پا میذاشتن، بربرها. اینا از این نظر نقطه مقابل عرب جاهلی بودن. مسلمان ها می رفتن اونجا فتح می کردن و پیمان‌نامه می نوشتن، به محض اینکه نیروهای رزمی مسلمان عقب نشینی می کردن اون همه چیز را زیر پا می زاشتن. ولی زا در شمال افریقا اینا جاهایی بوده که مسلمان ها چند بار رفتن اونجا، اونجا را فتح کردن. ولی عرب حجاز، عرب جاهلی جزیره العرب، یکی از خصلت هاشون این بود که به قول و قرارشون پایبند بودن. اسلام هم این را تأیید کرد. خداوند متعال در قرآن مجید فرمود که اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، وقتی پیمان بستید و قول و قرار بستید به قولتون وفا کنید، از تعلیمات اساس اسلام. مجموع اینا باعث شد که اینا میگفتن چون دیگه ما به هر صورت با ابوبکر بیعت کردیم دیگه نمیشه به هم زد. در این حال حضرت در موضع مقاومت باقی موند و تا مدت ها احتجاج میکرد با اینا. به جایی رسید که حضرت به این نتیجه رسید که دیگه استدلال ها فایده نداره، قضایا به عقب بر نمیگرده. و اینجا حضرت بر سر دوراهی قرار گرفت که آیا با همین وضع مدارا کنه و کنار بیاد و سکوت کنه یا به قدرت متوسل بشه. بر سر دوراهی بود. این بیان خود امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه شقشقیه می فرمود که فتفقت و ارتعی بین نسول بید جزا او تخبره او اسبره علا تخیت عمیا. من بر سر یک دوراهی قرار گرفتم، آیا بر این وضع تیره، بر این درد بیدرمان، با این وضع تلخ من مدارا کنم، صبر کنم، یا دست به شمشیر ببرم، اونم که یارانی ندارم، دستم خالیه. در جملات بعدی خطبه می فرماید که فرعیت ان الصبر علی هاتا احجا. نهایتاً بعد از تأمل و اندیشه به این نتیجه رسیدم که صبر کردن بر این وضع عاقلانه‌تر و منطقی‌تره. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. صبر کردم، صبر کردن کسی که خاشای تو چشمش باشه یا استخوان در گلویش گیر کرده باشه. بنابراین حضرت نهایتاً به این نتیجه رسید که دیگه مقاومت فایده نداره. من در جلد دوم تاریخ اسلام، جلد دومش الان مشغول هستم، اونجا اثبات کردم حضرت بر اساس سه دلیل نهایتاً بیعت کرد و از مقاومت دست برداشت و به قوه قهریه متوسل نشد. یکی هم وصیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که در روایات شیعه هست که رسول خدا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود یا علی، بعد از من اگر یاران لازمی، یاران کافی پیدا کردی، در احقاق حق خودت کوشا باش، ولی اگر یاران کافی پیدا نکردی صبر کن. روایات متعدد داریم. بر این اساس بود که حضرت دید که توسل به قوه قهریه عوارض داره. در یه بیان دیگه داره حضرت، من دیدم که مسلمان ها حدیث و عهدیم بالاسلام، اینا تازه مسلمان شدن، ما سران صحابه، ما بزرگان صحابه رسول خدا، اگر جنگ کنیم بقیه مسلمان هم از این خارج می شوند، اساس اسلام به خطر می افته. روی ملاحظات حضرت صبر کرد. نکته مهم دیگه اینه که من یه وقتی به یکی از وعاظ از دوستان ما ایام فاطمیه بود منبر می رم، منم پای منبر بودم، ایشون علی علیه السلام را مقایسه کرد با سعد بن عباده که سعد بن عباده بزرگ خزرجی ها بود، سرانجام بیعت نکرد ولی از مدینه رفت به شام که البته اونجا ترور کرد. تحلیل خوبی نکرد در منبر. من بعد آمدم از منزل زنگ زدم به اون دوست واعظمون، گفتم که ببینید شما امروز علی علیه السلام با سعد بن عباده مقایسه کردید، این دوتا قابل مقایسه نیست. سعد ابن عباده رئیس خزرجی ها بود، قوم بزرگی داشت، نهایتاً بیعت نکرد. ولی با وجود اینکه سعد ابن عباده بیعت نکرد، مشروعیت خلافت ابوبکر خلالی بهش وارد نشد، اینا کار خودشون کردن. ولی علی علیه السلام کسی بود که تا او بیعت نمی کرد مشروعیت خلافت اینا جا نمی افتاد. علی با اون سوابق روشنش و اون عظمتش کسی نبود که او را بتونن نادیده بگیرن. بنابراین اینها به خاطر کسب مشروعیت به هر قیمت میخواستن از امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت بگیرن، یعنی ویل نمی کردن، علی علیه السلام رو به حال خود نمیذاشتن. بنابراین علی علیه السلام مدتها خودداری کرد و علی علیه السلام هم که خودداری کرد، ایده‌ای از مهاجرین و انصار خودداری کردن
از بیعت،
از بیعت، ولی بیعت نکردن. و یک دلیل این در کتب برادران اهل سنت هست، هم در صحیح بخاری هست هم در صحیح مسلم، که میدونیم از نظر علمای اهل سنت بعد از قرآن مجید این دوتا کتاب دیگه در اوج اعتبار هستن، مخصوصا صحیح بخاری را تالی تلو قرآن میدونن. هم در صحیح مسلم هست و هم در صحیح بخاری، در کتاب مغازی، یعنی اونجا که این دو محدث بزرگ اهل سنت جنگ های رسول را مطرح میکنن، مغازی یعنی جنگ ها، در دنباله جنگ خیبر به مناسبت غنایم خمس خیبر، هر دو محدث بزرگ اهل سنت روایت از عایشه نقل میکنن که علی تا فاطمه زنده بود بیعت نکرد. تا فاطمه دختر رسول خدا زنده بود علی بیعت نکرد و فاطمه 6 ماه بعد از رسول خدا از دنیا رفت. این دو تا رو کنارم بذاریم، یعنی علی تا 6 ماه بعد از رسول خدا بیعت نکرد. این خود در چیز علمای اهل سنت است. عقیده امام همینه و شواهد تاریخی نشون میده که بیعت علی علیه السلام با تأخیر صورت گرفت و با اجبار و اکراه. خود علی علیه السلام باز هم نامه داره هم خطبه داره. من در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی علی علیه السلام اونجا آوردم. این خطبه ها و نامه ها نشون میده که حضرت در اوج ارتداد همچنان بیعت نمی کرد. تو اون که بحران ارتداد پیش آمد، یعنی عده زیادی از مردم جزیره العرب مرتد شدن، از اسلام برگشتن و چند نفر مدعی پیغمبری پیدا شدن، به دروغ ادعای پیغمبری کردن، اینا سپاه تشکیل دادن، نیروی نظامی تشکیل دادن. این قضیه فقط از این نظر مایه نگران نبود که عده از مسلمان ها برگشتن بت‌پرست شدن، بلکه اینا اساس اسلام را تهدید میکردن و میخواستن مدینه را اشغال کنن. روزای بسیار سختی پیش آمد، به طوری که مسلمان ها در دروازه های مدینه کشیک می دادن، یعنی بسیار اینا قوت پیدا کردن و یاران خیرخواه رسول خدا آمدن به علی علیه السلام متوسل شدن، گفتن یا علی اگر شما در این بحران همکاری نکنید قضیه حل نمیشه، چون علی علیه السلام سابقه نظامیش از همه اصحاب پیغمبر بالاتر بود و بیشتر بود. حضرت اشاره به این قضیه میکنه، میفرماید که من دست نگه داشتم تا اون که دیدم ایده‌ای حتی رجعت و راجعت ناس رجع و انیل اسلام، من دست نگه، یعنی بیعت نکردم تا دیدم که ایده‌ای از اسلام برگشتن. اینجا بود که من برخواستم و چی کردم تا اوضاع فتنه برطرف شد و اسلام آرامش پیدا کرد. استنباط ما اینه که تو اون موقع بیعت علی علیه السلام به تأخیر افتاده بود و هم خلیفه و اطرافیانش مصر بودن از حضرت بیعت بگیرن. در اون موقع با تأخیر بود که حضرت با اکراه و با بیمیلی بیعت کرد و همکاری کرد با خلیفه وقت و نیروهای موجود تا شر مرتدین را دفع کنند. مرحوم علامه مجلسی در جلد 28 بهار الانوار بیعت کردن حضرت چند جا داره، یکی در تفسیر عیاشی هست، یکی در غارات ابراهیم ثقفی کوفی هلالی اصفهانی هست و یکی هم در جلد 28 بهارالانوار. مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار گزارشی نقل میکنه که همجور که عرض میکنم این قضایا گذشت و اینا دستبردار نبودن و حکومتشون مشروعیت پیدا نمیکرد تا علی علیه السلام بیعت کنه، عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا و عموی علی علیه السلام وساطت کرد و یک روز ابوبکر در مسجد و بالای منبر علی علیه السلام آوردن و دست علی را مالیدن به دست ابوبکر به عنوان بیعت و به همین مقدار اکتفا کرد.
تشکر میکنم. سری به اتاق فرمان میزنیم و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه علی حبه جنه وسیم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة وصي النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة وصي النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة.
با تشکر از برنامه بسیار پرمحتوای آقای پیشوایی، یه سوال داشتم که چرا مدفن خاصی برای حضرت محسن وجود نداره؟ اگه ایشون شهید شده و سفت شده، چرا جای خاصی رو برای دفن اون در نظر گرفته نشده؟ یه مدفن ایشون کجاست؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سپاس از شما خواهر گرامی. استاد در مورد حضرت محسن ابن علی که سقط شده اند سوال کردن، خواهش میکنم که پاسخ بفرمایید.
بله، به صورت طبیعی به نظر میرسه که ایشون را هم یا کنار مادرشون از زهرا سلام علیها، یعنی در حجره از زهرا یا در قبرستان بقیع دفن میشدن و بله درسته شهید شدن، ولی در حال سقط بودن و جنین بودن و به نظر میرسه که از این نظر محل خاصی و قبر خاصی برایشون مشخص نبوده، ولی اون زمان عرف بوده که همه کسانی که از دنیا میرفتن از کوچک تا بزرگ میبردن در قبرستان بقیع به خاک میسپردن. ولی همجور که ایشون میفرماید متاسفانه هیچ نص خاصی نداریم که ایشون را کجا دفن کردن، ولی عرض میکنم که اون زمان عرف بود و روال این بود که عموماً کسانی که از دنیا میرفتن، زن، مرد، کوچه و بزرگ، میبردن در قبرستان بقیع دفن میکردن. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه را استثناءً در حجره‌ای که حضرت در محلی که از دنیا رفتن به خاک سپردن، و یعنی او را می بردن بقیه چه می کردن. بعد از رحلت رسول خدا صلوات و سلام علیه بحثی پیش آمد بین مسلمان ها که رسول خدا را کجا دفن کنن. اختلاف نظر پیش آمد. امیر المومنین علی علیه صلوات و سلام فرمود که من از رسول خدا شنیدم که پیغمبران را، هر پیغمبری را همونجا که فوت کرد دفن می کنن. اینجوری شد که رسول خدا را در همون حجره که محل سکونتشون بود و همونجا رحلت فرموده بودن دفن کردن. بنابراین به نظر میرسه استنباطمون اینه که محسن سقط شده را هم در همون قبرستان بقیع به خاک سپرده باشه.
درست. خیلی متشکر. سوال بعدی رو به اتفاق میشنویم.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از دوستان پیشگیری باشم که آیا حضرت علی خواهر یا برادری داشتن؟ اگر داشتن اسمشون چی بوده؟ ممنون.
خیلی متشکر. استاد پیشوایی در خدمتتون هست.
حضرت علی علیه السلام دو تا برادر داشتن و خواهری هم داشتن به نام امهانی. دو تا برادرشون معروف نوع شنوندگان و متدینین ما آشنا هستن، یکی عقیل بوده، پدر همون حضرت مسلم بن عقیل سفیر و نماینده امام حسین سلام علیه که پیش از خود امام حسین رفت به کوفه و در اونجا جلوتر از امام حسین در کوفه به شهادت رسید، اون پسر برادر علی علیه السلام بوده، اسم پدرش عقیل بوده. بنابراین یکی از برادران علی علیه السلام اسمش عقیل بوده و برادر دیگری داشته علی علیه السلام به نام جعفر که معروف شد بعدا به جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب معروف به جعفر طیار که شوهر حضرت زینب کبری سلام الله علیه پسر این جعفر بوده. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب یعنی عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. در واقع حضرت زینب سلام الله علیها با پسر عموش ازدواج کرد. شوهر حضرت زینب کبری به نام عبدالله پسر بزرگ برادر علی علیه السلام به نام جعفر بوده و این جعفر بعدها در سال هشتم هجرت در جنگ موته یکی از سفرمانده سپاه اسلام بود و در اونجا در این جنگ دو تا بازوانش به وسیله دشمن قتل شد و به درجه شهادت رسید و رسول خدا فرمود که خداوند متعال به جای دو بازوی بریده برادرم جعفر حضرت افتخارن را برادر خودش میکن. به جای دو بازوی قطع شده برادرم جعفر خداوند متعال دو بال به او عطا کرده، در بهشت با اون دو بال پرواز میکنه. از اون تاریخ معروف شد به جعفر طیار. اون نماز جعفر طیار هم مال همین جعفره که بعد از بازگشت از سفر حبشه رسول خدا این نماز جعفر طیار را به او یاد داد. این جعفر طیار هم برادر دیگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خواهری داشت به نام امهانی که در سفر معراج هم که رسول خدا از مکه به امر خداوند متعال شبانه از مکه منتقل شد به مسجد الاقصی و بیت المقدس، میگن اون شب حضرت در خانه امهانی بوده، خانه دختر عموش بوده، مهمان بوده، اون شب میخواست اونجا بخوابه. حضرت از خانه امهانی خواهر امیرالمومنین و دختر ابو طالب به اسراء رفت و به معراج رفت. این امهانی هم زن بزرگوار بوده و پسری داشته به نام جعدت ابن حبیره. در تاریخ اسلام در دهه‌های بعدی در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام تا زمان عاشورا اینا اسم این جعدت ابن حبیره خیلی جاها مطرحه و از شخصیت‌های تاثیرگذاره و از یاران بسیار مخلص و وفادار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. بعضی از مأموریت‌های مهم و حساس را در زمان خلافت علی علیه السلام هم جعدت ابن حبیره انجام داده به امر امیرالمومنین علی علیه السلام. این خواهرزاده امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، پسر همون امهانه خواهر علی علیه السلام بوده.
خیلی متشکر و امیدوارم که پاسخ استاد برای بنده که خیلی جالب بود برای شما عزیزان هم قابل استفاده و جالب بوده باشه.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
میخواستم بگم یک مادر حضرت موسی چطوری بهشون گفتن که ای بندازی رو آب بهت برمیگردیم؟ الهام بهشون شو جبرائیل اومد.
خب تشکر میکنم از شما خواهر گرامی که با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد پیشوای پاسخ میفرمایید.
بله، مطابق اون چه در قرآن مجید تصریح شده، خداوند متعال به مادر حضرت موسی الهام کرد میفرماد و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم. اینجا وحی اصطلاحی نیست که عرض کنم که شریعت بیاره، قانون بیاره. بعضی جاها در قرآن مجید و در ادبیات دینی وحی به معنی الهامه، همینجور که خداوند متعال میفرماید که با اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور عسل الهام کردیم که از کوها برای خودش آشیانه درست کنه و کندو درست کنه و اونجا عسل تولید کنه. اون غریزه عسل سازی و کندو سازی را که امروز اصطلاحش غریزه است، خداوند متعال به نام وحی ازش یاد میکنه. یعنی نوعی الهام درونیه، یه نوعی ادراک درونیه و هوش درونیه که ما به زنبور عسل عنایت کردیم و اون میره برای خودش کندو سازی میکنه، لانه سازی میکنه. الهامی که خداوند متعال به مادر حضرت موسی کرد به این معناست، میفرماید که ما به مادر موسی وحی کردیم، یعنی الهام کردیم، به قلب او نهادیم که این نوزاد را در تابوت بذار، وغز فیه فیلیم، این تابوت را، این قوطی و صندوق چوبی را بنداز تو دریا، ما او را میگیریم و او را به تو بر میگردنیم و او را از انبیا قرار میدهیم. در واقع میتونیم بگیم که مادر حضرت موسی علیه السلام از محدثین بوده. قرآن مجید از ایده یاد میکنه زن و مرد که اینا محدثین بوده، الهام میشده از طرف خداوند متعال به اینا، یا به قلبشون الهام میشده یا فرشته میامده با اینها حرف میزده، مثل حضرت مریم مقدس سلام الله علیها. بنابراین ایشون سوالش اینه چجوری خداوند متعال به قلب او نهاد کرد و الهام کرد و او به ذهنش رسید که این بچه چجوری به دست فرعونیان نیفته، به ذهنش رسید که ما این را تو
رود نیل
بندازیم، تو رود نیل، و همینجوری شد. البته باید اینجا یادآوری،
رود نیل به کاخ متصل بود،
کاخ متصل بود که دنبالش دیگه معلومه آمدن گرفتن بودن اینا. ولی اینجا باید یادآوری کنیم که هر کس و هر زنی مادر حضرت موسی نمیشه و هر کس مریم مقدس
نمیشه
و هر کس همسر حضرت زکریا نمیشه. اینجوری نیست که هر کس از راه صدق به من الهام میشه، به من چی میشه، من ارتباط دارم، ارتباط مستقیم دارم.
این خرافاتی که اخیراً مملکت ما
متأسفانه بازارش خیلی داغ شده،
ادعای نیابت و حتی ادعای محتویت
و عرفان و عرفانهای کاذب اینا. اینجوری نیست که هر کس از راه رسید ادعا کرد این ادعا قبول باشه. و بسیار از کسانی هم که صاحبان مراتب بودن اصلا اونا بروز نمیدادن. ما علمای بزرگ عرفان داشتیم در زمان ما، داشتیم، الانم داریم، اینا هرگز ادعایی ندارن و بروزم ندارن.
هرکرا اسرار حق آموختن،
بله، مدعی هیچ مقامی هم نیستن، بلکه اساس را به تقوا و ظواهر شریعت دعوت میکنن. امام خمینی رحمت الله علیه در شرح چهل حدیث و در کتاب چهل حدیث رمتلنا تأکید میکنن که راه سیر و سلوک از ظواهر شریعت عبور میکنه. کسی به ظواهر شریعت را عمل نکنه که اصلا نمیتونه صاحب سیر و سلوک باشه و مقامات عرفانی باشه. بله، این مادر حضرت موسی علیه السلام مطابق صریح قرآن با الهام الهی به اینجا منتقل شد.
همینطوره، ما اساساً در هر موضوعی به متخصص خودش رجوع میکنیم. کسی که دندونش درد میکنه به دندانپزشک مراجعه میکنه، کسی که احیاناً مشکل روحی روانی داره به روانپزشک مراجعه میکنه. محل رجوع ما در مسائل دینی قطعاً باید حوزه‌های علمیه، فقهای عظام و عالمان ربانی باشن. این که هر کسی از راه برسه، شب بخوابه، صبح بلند شه و ادعای عرفان و نمیدونم فرقه گرایی و اینا، دیگه مردم ما الحمدلله سطح علمیشون و آگاهیشون بالا رفته و خودشون باید مقابله کنن و همچنین مواظب فرزندان خودشون باشن. آجا من عذر میخوام، محضر حضرت عالی فضولیه، بعض از اینها از راه های حرام ممکنه به غیبگویی های کوچیکی هم داشته باشن، به هر حال از راه های حرام میتونن به اینا برسن. حتی اگر یه سری از اسرار ما را هم یک کسی یه جایی گفت دلیل نیست که این آدم خوبیه. اینا با کارهای خلاف با نجس کردن
قرآن شیطان اینا را کمک
میکنه. بله شیطان کمک میکنه. این نیست که اینا آدمای خوبی هستن. من خواهشم از همه شنونده ها مخصوصا از جوانها دانشجوها کسانی که ارتباط دارن با این مجامع اینه که گول اینها رو نخورن و در مسئله دین در مسئله مذهب به متخصصان این مسئله رجوع کنند و آنها نیستن جز عالمان ربانی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. یه سوال تاریخی داشتم. ماستم از حضرت های پیشوایی سوال کنن که آیا درویش کابلی در کربلا حضور داشتن یا نه و این منبعش کجاست؟ خیلی ممنون میشم. تشکر از برنامه خودت.
سلام به شما شنونده گرامی و تشکر از این که با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد پیشوایی درویش کابلی رو بفرمید.
ما تا حالا سالها اونس و آشنایی با مقاتل و تاریخ‌ها و قضایای حادثه عاشورا اونس و آشنایی داریم. در میان اصحاب امام حسین سلام علیه کسی به نام درویش کابلی ما ندیدیم.
برای من هم ناشنا بود. بلد. گفتم شاید ما اطلاع نداریم.
بله.
پس درویش کابلی وجود نداره
در
منابع. خیلی متشکر، فرصتی نداریم. استاد پیشوایی مثل برنامه های گذشته خیلی بهره بردیم. امیدوارم که افتخار بدید و هفته های آتی هم در محضرتون باشیم. و همچنین امیدوارم که شما عزیزان شنونده هم از برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی رادیو معارف بهره وافر رو برده باشید. با 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0251 تماس بگیرید و سوالات تاریخی رو با ما مطرح کنید یا از طریق رادیو معارف.ir که آدرس سایت ما هست با ما مرتبط باشید یا از طریق نامه با ما تماس بگیرید و نامه هاتون رو برای ما ارسال کنید. سوالات تاریخی شما رو در برنامه مطرح می‌کنیم و استاد پیشوایی پاسخ میدن. امیدوارم که همه ما جزو رهروان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم. با همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید.
ای گشته روح